پروردگار یگانه و یاور را سپاس و درودی بر سرورمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرش. سلام و سپاس داریم محضر یکایک شما خوبان، شما شنونده های عزیز و ارجمند. انشالله که در پناه حق باشید و بهترین ها نصیبتان باشد. در پنجشنبه در خدمت شما عزیزان هستیم. 13 آذر ماه سال 1399 هجری شمسی، 17 ربیع الثانی و 3 دسامبر سال 2020 میلادی. آغاز میکنیم برنامه ها را با تلاوتی چند از آیات کلام الله مجید، انشالله که بهره‌مند شویم همه ما از شنیدن آیات کلام خدا که معنویت خاصی به یکایک ما و شما عزیزان میدهد انشاءالله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، به گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب خوش آمدید. شبتون بخیر باشد انشاءالله و لبانتان پرخنده، قلبتان از مهر آکنده، دولتتان پاینده و هر روزتان فرخنده باد. دعوت میکنم با برنامه امشب همراه ما باشید. آنچه که تقدیمتان میگردد در پنجشنبه شب تا لحظات دیگر بخش سیاسی خواهد بود. پس از آن تکرار جریان شوم را میشنوید. برنامه ما و مخاطبان هم امشب تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. تکرار دیدنی های ایران زمین رو هم داریم دوستان. برنامه گوهر هم طبق روال هر هفته پنجشنبه ها تقدیم علاقمندان خودش میگردد. پایان بخش برنامه های پنجشنبه شب ما تکرار همسفران خواهد بود. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان: بستگان محمد مراد اودینایف هنوز به پلیس مراجعه نکردند. صادر شدن مجوز آزمایش انسانی برای نخستین واکسینه ایرانی کرونا. و استقبال جمهوری اسلامی ایران از اولین توافق دولت افغانستان و طالبان. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با صلوات بر محمد و آل محمد و درود و سلام بر شما عزیزان شنونده. این جانب قادری هستم و مشروع خبرها را از رادیو تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام کرد که بستگان معاون حزب سوسیال‌دموکراتی این کشور که مدعیند وی از 20 نوامبر ناپدید شده است، در این مدت برای پیدا کردن او به مقامات انتظامی مراجعه نکردند. نصر الله محمودزاده روز 2 دکبر اعلام کرد که تا به حال بستگان محمد مراد اودینایف برای پیگیری ناپدید شدن وی با مقامات انتظامی تماس نگرفتند. منابع این وزارتخانه میگوید که اودینایف همواره تلاش میکند در نظم عمومی خلل ایجاد کند و ثبات کشور را برهم بزند. این در حالی است که گفته میشود محمد مراد اودینایف پس از آن که در صفحه فیسبوک خود از رستم امام علی شهردار دوشنبه اجازه برگزاری تظاهرات روبروی کاخ ریاست جمهوری را خواسته بود، با طرز مرموز ناپدید شد و تا کنون نزدیکانش موفق نشدند با او ارتباط برقرار کنند. رحمت الله زویرف رئیس حزب سوسیال‌دموکراتی تاجیکستان هم با ابراز بی‌اطلاعی از سرنوشت محمد مراد اودینایف گفته است سعی میکنیم بفهمیم چی اتفاقی برای او افتاده است و امیدواریم تلاش های ما در این زمینه نتیجه دهند. با گفته شاکر جان حکیموف معاون دیگری رئیسی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، نیروهای انتظامی موظفند ماجرای ناپدید شدن اودینایف را پیگیری کنند. محمد مراد اودینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بیشتر سرنوشت زندانیان سیاسی و بازداشت‌های غیرقانونی در کشور را پیگیری می‌کرد. کارشناسان بانک رشد اوراسیا معتقدند که جیره‌بندی برق در تاجیکستان مانع رشد اقتصادی کشور می شود. در گزارش تازه کارشناسان بانک رشد اوراسیا از جیره‌بندی برق در 3 اخیر در تاجیکستان به عنوان مانع جدی در رشد اقتصادی این کشور یاد شده است. این در حالی است که اخیراً عثمان علی عثمان زاده معاون نخست وزیر تاجیکستان در سفر به ولایت ختلان گفته است که علت اصلی جیره‌بندی برق در این کشور افزایش جمعیت و بالا رفتن مصرف برق است. اما ناظر یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک اواخر ماه اکتبر گذشته وعده داده بود که پس از یک ماه جیره‌بندی برق در این کشور لغو می شود. وی گفته بود که به دلیل کم شدن ذخیره آب در صد نیروگاه برق آبی نورگ، این شرکت مجبور شد که جیره‌بندی برق را اجرا کند و با افزایش بارش ها این مشکل رفع خواهد شد. اکنون با گذشت بیش از یک ماه نه تنها این وعده عملی نشده، بلکه ساعت های قطع انتقال برق در بیشتر مناطق تاجیکستان و غیر از شهرهای بزرگ افزایش هم یافته است. قبلا ساکنان این منطقه از ساعت 8 صبح تا 17 برق نداشتند، اما اکنون این محدودیت از ساعت 22 شب تا صبح نیز تکرار می شود. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران از آغاز مرحله آزمایشی انسانی اولین واکسن ایرانی کرونا خبر داد. کیانوش جهانپور چهارشنبه شب در توییتر نوشت واکسن غیر فعال شرکت شفا فرمت با عنوان اولین واکسن ایرانی کووید 19 با دریافت کد اخلاق وارد مرحله مطالعه بالینی شده است. پژوهشگر اصلی این طرح دکتر مینو محرز، استاد دانشگاه و عضو ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران است. سید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران، اخیراً اعلام کرده بود به زودی ایران همچون یکی از کشورهای پیشرفت در ساخت واکسن کرونا در جهان شناخته خواهد شد. نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران 16 نوامبر در نشست بررسی پیشرفت تولید واکسن کرونا در ایران از پیشرفت‌های علمی و دارویی در ایران ابراز خوشحالی کرد و گفت استفاده دانشمندان ایرانی از همه روش‌ها برای ساخت واکسن کرونا نشانه آن است که محدودیت‌های سیاسی تأثیری در مسیر پیشرفت علمی جمهوری اسلامی ایران نداشته است. شنوندگان عزیز، مشروح خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. وزیر امور خارجه ایران گفت ایالات متحده باید بدون پیش شرط به تعهداتش در توافق هسته‌ای برجام، همانطور که در قطعنامه 2231 که شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است، عمل کند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه در نشست مجازی گفتگوهای مدیترانه گفت ما درباره آنچه در توافق هسته‌ای به دست آوردیم دوباره مذاکره نخواهیم کرد. اروپا و آمریکا باید به اجرای توافق هسته‌ای تعهد داشته باشند و آمریکا هم در جایگاه نیست که بخواهد شرط بگذارد. ظریف افزود اگر طرف های برجام به تعهداتشان عمل نکنند، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و سیانت از حقوق ملت ایران اجرا خواهد شد. بر اساس قانون، اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و سیانت از حقوق ملت ایران که 9 ماده دارد، دولت ایران موظف است در صورت اجرا نشدن تعهدات کشورهای طرف توافق هسته‌ای یک ماه پس از تصویب این قانون اجرایی داوطلبانه سند پروتکل الحاقی را متوقف کند. پروتکل الحاقی سندی است که موجب آن کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بازرسان آژانس اجازه بازرسی از هر مکانی که آنها ضروری بدانند را می دهد. وزیر امور خارجه ایران همچنین در واکنش به سکوت 3 کشور آلمان، فرانسه و انگلیه در قبال ترور دکتر محسن فخریزاده، دانشمند هسته‌ای ایران، گفت ترور دکتر فخریزاده یک تجاوز بین المللی است و ما هنوز منتظریم انگلیه، فرانسه و آلمان آن را محکوم کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از توافق دولت افغانستان و طالبان درباره چگونه پیش بردن مذاکرات استقبال کرد. مذاکرات رسمی صلح دولت افغانستان و گروه طالبان روز 12 سپتامبر در دوحه قطر آغاز شد و اکنون دو طرف از نهایی شدن چارچوب مذاکرات خبر دادند. سید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه ضمن استقبال از توافق اخیر ابراز امیدواری کرد. آغاز گفتگوها با هدف برقراری آتش بس که خواست عمومی مردم افغانستان است، منجر به توافق نهایی و ایجاد ثبات پایدار در این کشور شود. خطیبزاده همچنین بار دیگر بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از راه حل مسالمت آمیز و بازگشت آرامش و امنیت به افغانستان تاکید کرد. بسیاری از مقامات بلندپایه روس و سفیران کشورهای جهان با امضای دفتر یادبود شهید محسن فخریزاده در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو این جنایت تروریستی را محکوم کردند. همکارمان سید علی دارابی از مسکو در این زمینه گزارش فرستاده که در آن اظهارات داریا میتینا دبیر کمیته مرکزی اتحادیه احزاب روسیه و کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو را میشنوید.
دفتر یادبود شهید محسن فخری زاده در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو جایی برای دلنوشته های مقامات و شخصیت های بلندپایه روسی و نیز سفرای دیگر کشورها در تداوم موج محکومیت و ابراز خشم از این جنایت تروریستی بود.
برای ما کاملا واضح است که تشکیلات صهیونیستی با حمایت آمریکا به این جنایت دست زدند.
دکتر محسن فخریزاده،
حزب ما عمیقا از ترور شرورانه معاون وزیر دفاع ایران خشمگین است.
به دلیل شرایط کرونایی در روسیه بسیاری پیام‌های تسلیت و محکومیت قاطعانه ترور شهید محسن فخریزاده را به صورت مکتوب و یا پست الکترونیک ارسال کردند.
این حادثه تلخ تروریستی خب انعکاس وسیعی در داخل روسیه داشت. از وزارت امور خارجه روسیه که خب موضع بسیار محکمی داشتند و این عملیات رو عملیات تروریستی دانستند، تا برخی از مقامات پارلمانی که برخیشون مواضعشون خب خیلی مواضع هم قاطعی بود و هم خیلی شجاعانه بود، در سطح سفرای مقیم هم همینطور، لذا انعکاسش در داخل روسیه از موج محکومیت هم در سطوح مردمی و رسانه‌ای و هم در سطح مسئولین از پارلمانی و مسئولین اجرایی بسیار بالا.
بسیاری از شخصیت‌های بلندپایه سیاسی، فرهنگی و مذهبی روسی و همچنین سفرای کشورهای مختلف به این نکته مهم اشاره کردند که این اقدام جنایتی تروریستیه که سرویس‌های مخفی به ویژه سرویس‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در اون نقشی اساسی داشتند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
با ادامه خبرها در خدمت شما هستیم. دفتر شیخ ابراهیم زکزکی رهبر جنبش اسلامی نیجریا در بیانیه کشتار شهروندان بی‌گناه این کشور را به دست تروریست‌های بوکو حرام محکوم کرد. دفتر شیخ ابراهیم زکزکی در این بیانیه ضمن محکوم کردن کشتار ده‌ها کشاورز بی‌گناه در ایالت بورنو در شمال شرقی نیجریا به دست اعضای گروه تروریستی بوکو حرام رژیم حاکم را مقصر شرایط کنونی این کشور دانست. در بیانیه جنبش اسلامی نیجریا آمده است گروه تروریستی بوکو حرام را نیروهای ایجاد کردند که تصمیم دارند چهره صلح آمیز اسلام را نابود کنند. دفتر شیخ ابراهیم زکزکی افزوده است رژیم حاکم بر نیجریا به جای محافظت از جان و مال مردم که وظیفه هر دولتی است، در تلاش برای کشتن مردم بیگناه و از بین بردن معیشت آنان است. عناصر گروه تروریستی بوکو حرام روز یکشنبه گذشته با حمله بر روستای گارین کواشبه در ایالت بورنو دست کم 76 کشاورز این روستا را قتل عام کردند. دفتر جنبش اسلامی نیجریه همچنان با اشاره به سرکوب طرفداران شیخ زکزکی به دست نیروهای امنیتی نیجریه خاطر نشان کرد. معترضان صلح طلب و دلیل اعتراض مسالمت آمیز به ادامه بازداشت غیرقانونی شیخ زکزکی مورد حملات بی‌رحمانه قرار می‌گیرند. در ماه‌های اخیر مردم نیجریه بارها با برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف این کشور خواستاری آزادی شیخ زکزکی شدند، اما نیروهای امنیتی نیجریا همواره این تجمعات را سرکوب میکنند. نظامیان نیجریا روز 13 دکبر 2015 در حمله به یک حسینیه در شهری زریه در شمال نیجریا شیخ ابراهیم زکزکی رهبر جنبش اسلامی نیجریا و همسرش را بازداشت کردند و ده ها نفر از جمله سه فرزند شیخ زکزکی را کشتند. دونالد ترامپ که باید تا چند هفته دیگر ریاست جمهوری را به جو بایدن واگذار کند، می خواهد تا هنوز بر سر قدرت است نزدیکان خود را عفو کند. در این زمینه گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده را از نیویورک بشنوید.
دونالد ترامپ حالا می‌خواهد فرزندان، داماد و جولیانی وکیل شخصیش را مورد عفو ریاست جمهوری قرار دهد، چون باور دارد بیرون از کاخ سفید دموکرات‌ها برای اطرافیانش کمین کردند. ترامپ البته پیشتر هم برای مایکل فلین مشاور امنیت ملیش یا سربازان متعددی که به خاطر جنایت‌های جنگی در افغانستان محکوم شده بودند از قدرت رئیس جمهور امریکا برای صدور عفو استفاده کرده بود. اما حالا آیا خود ترامپ خودش را هم عفو می‌کند؟
مستر ترامپ
علوماری تهیه کننده تلویزیون و استاد دانشگاه میگوید به هر حال او سالهای بسیار سختی را شاهد خواهد بود. درست از آن لحظه‌ای که بایدن سوگند یاد کند مصونیت ترامپ این مهمترین مزیت حقوقیش از دست خواهد رفت و احتمالاً پرونده‌های متعددش گشوده شود، مخصوصاً که حالا قصد نامزدی 2024 دارد. اما تفسیر از قانون اساسی در این باره متفاوت است. یک سری میگویند اگر خودش را عفو کند فقط شامل جرائم فدرال می شود و در پرونده های ایالتی کمکی به ترامپ نمی کند.
گروهی دیگر نیز بر این باورند که کسی نمی تواند در پرونده خودش قاضی باشد، حتی رئیس جمهور امریکا. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که از هفته آینده واکسیناسیون عمومی کرونا با استفاده از واکسن سپوتنیک وی آغاز می شود. ولادیمیر پوتین در نشست ستاد مبارزه با کرونا روسیه گفت حدود 2 میلیون دوز واکسن سپوتنیک وی در روسیه تولید شده است و این موضوع به ما امکان می دهد که واکسیناسیون گسترده کرونا در روسیه را شروع کنیم. و افزود واکسیناسیون از دو گروهی در معرض خطر شامل کادر درمانی و معلمان آغاز می شود. رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد روسیه با 589 قربانی جدید در شبانه روز گذشته رکورد روزانه بیشترین تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا را از آغاز شیوع این ویروس تا کنون ثبت کرده است. در مجموع از ابتدای شیوع همگیری کرونا 41,053 نفر در این کشور جان خود را از دست داده اند. دولت افغانستان برای مقابله با موج دومی کرونا آمادگی می‌گیرد. شرحی بیشتر به همراه اظهارات اکمل سمسور، سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان و دکتر عثمانی، وزیر بهداشت افغانستان را در گزارش همکارمون بهنام یزدانی بشنوید.
دولت افغانستان این روزها برای مقابله با موج دوم کرونا آماده می‌شود.
شاید در اوج موج دوم یا در قله موج دوم ما 90,000 واقع داشته باشیم.
در راستای آمادگی ها برای مقابله با موج دوم کرونا، وزارت بهداشت افغانستان نخستین بار تیم های سیار برای درمان بیماران کرونایی را راه اندازی کرد.
مجموعا 118 تیم در 7 ولایت پرنفوس افغانستان به شمول کابل از خدمات سی به مریضان مصاب کرونا، به خصوص در جریان موج دوم کرونا که دهی و روز و شب ما تعداد واقعات بیشتر داریم.
کمبود اکسیژن هم یکی از چالش های اصلی دولت افغانستان در مرحله نخست شیوع کرونا در این کشور بود که در روزهای گذشته دولت طرح‌هایی را برای تأمین اکسیژن بیماران کرونایی به بهره برداری رساند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم از بیمارستان تخصصی بیماران کرونایی در کابل بازدید و بر مدیریت بهتر موج دوم کرونا تأکید کرد. برای مقابله با موج دوم کرونا در افغانستان دانشگاه‌ها و سالن‌های عروسی همچنان تعطیل است. وزارت بهداشت افغانستان با تأکید بر رعایت مقررات کرونایی میگوید هم اکنون حدود 30% مردم در این کشور از ماسک استفاده میکنند
که البته با توجه به آنچه که ما در بازار میبینیم همین 30% هم رقم بالایی است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
در اوکراین طرحی قرنطینه کرونایی در روزهای تعطیلی با شکست روبرو شده و نخست وزیر پس از جلسه هیئت وزیران اعلام کرد این طرح دیگر ادامه نخواهد داشت. در ترکیه هم مقامات های بهداشتی درباره پاییز و زمستان سخت کرونایی هشدار می دهند. گزارش همکارانمون احسان رفایی و حمید کاملی را از کیف و انکارا بشنوید.
طرح قرنطینه در روزهای تعطیل با شکست روبرو شد. نخست وزیر اوکراین پس از جلسه هیئت وزیران اعلام کرد این طرح دیگر ادامه نخواهد داشت. چند او از مثبت بودن نتایج اجرای طرح قرنطینه در روزهای تعطیل گفته، اما مقامات شهری میگویند دست کم در پایتخت هیچ تأثیری نداشته. تعداد روزانه مبتلایان به کرونا در اوکراین رقم بیش از 13,000 مورد گزارش شده. با این حال دولت به دلیل مشکلات اقتصادی هنوز تصمیمی برای اعمال محدودیت‌های ویژه نگرفته. آمار مبتلایان به ویروس کرونا در اوکراین به 760,000 نفر رسید. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
ازمیر از شهرهای بزرگ غربی ترکیه و یکی از مراکز شیوع کرونا، سالن ورزشی بیمارستان، محل مداوای بیماران کرونایی.
به دلیل پر شدن تمام تخت‌های بخش‌های مراقبت‌های ویژه‌مان، مجبوریم از فضای دیگری برای بستری بیماران در حال انتظار استفاده کنیم.
اینجا هم خیابان استقلال از پرتردد‌ترین خیابان‌های پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه استانبول قرار است به غیر از ساعت‌های قرنطینه کامل قدم زدن در این خیابان محدود و تنها از طرف راست خیابان باشد.
به نظرم این محدودیت‌ها خوب و بجاست و در صورت نیاز باید بیشتر و طولانی‌تر بشه.
با گسترش همه‌گیری کرونا که روز به روز به تعداد مبتلایان و جان‌باختگان می‌افزاید، محدودیت‌ها و نظارت بر اجرای تدابیر به اوج خود رسیده. در چند روز گذشته شهروندان خاطی مقررات کرونایی میلیون ها لیر جریمه شدند.
در حال حاضر تنها راهکار همینه. مردم باید رعایت کنند تا مشمول جرایم کرونایی نباشند. به هر حال این دوران را باید با حداکثر تدابیر سپری کنیم.
از ساعت 20 هر شب تردد در هیچ شهر ترکیه امکان ندارد. سراسر ترکیه در تعطیلات آخر هفته‌ای هم به مدت 56 ساعت در قرنطینه کامل به سر خواهند برد. وزارت بهداشت ترکیه قول واکسیناسیون 4 مرحله‌ای را از 11 دسامبر به شهروندانش داده، اما با این آمار تصاعدی چند ماه پاییز و زمستان برای زندگی و کسب و کار مردم دوران سخت و طاقت فرسایی خواهد بود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
در جمهوری آذربایجان روز 10 نوامبر روز پیروزی این کشور و غلبه بر ارمنستان در مناقشه قره‌باغ اعلام شد. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان اعلام کرد از این پس به مناسبت پیروزی این کشور بر ارمنستان در روز 10 نوامبر در میدان آزادی باکو پایتخت هر سال جشن و ریجه برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری آذربایجان همچنین 27 سپتامبر روز آغاز عملیات ارتش این کشور برای آزادسازی مناطق تحت اشغالی نیروهای ارمنی در منطقه قره‌باغ را روز گرامی داشت یاد شهیدان نامید. توافقنامه صلح قره‌باغ برای آتش‌بس کامل و رفع تمام دشمنی‌ها در منطقه قره‌باغ روز 10 نوامبر با امضای الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رسید. بر اساس این توافق کنترل مناطقی در قره‌باغ که در درگیری‌های اخیر بین نظامیان ارمنستان و جمهوری آذربایجان به دست نیروهای آذری افتاد و جمهوری آذربایجان واگذار می‌شود. در همین حال نخست وزیر ارمنستان در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد که در تمام 44 روز مناقشه قره‌باغ با رئیس جمهوری روسیه در تماس مستقیم بوده است. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در نشست سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد از نقش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پایان دادن بدرگیری‌ها در منطقه قره‌باغ قدردانی کرد و گفت در تمام این 44 روز درگیری نظامی با پوتین در تماس مستقیم بودیم. و اقدامات لازم برای توافق کشتار و محافظت از جان مردم را به بحث گذاشته ایم. نخست وزیر ارمنستان افزود امروز نیز به همکاری نزدیک با روسیه ادامه خواهیم داد تا مسائل همچون جستجوی مفقود شدگان، تبادل اسیران و ارشاد را حل و فصل کنیم. و پایان مشروع خبرهای رادیوی صدای خراسان. با ادامه بخش سیاسی در خدمت شما هستیم و همکارمون آقای خلیلی در گزارش ویژه به موضوع انتقاد کارشناسان افغان از درویگی امریکا در خروج نظامیانش از افغانستان پرداخته است که با هم شنویم.
وزارت امور داخلی افغانستان از اعلام شماری نظامیان امریکایی در آن کشور استقبال کرد. فاد امان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت نیروهای امنیتی افغان بدون نظامیان خارجی توانایی تامین امنیت کشور را دارند. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در آستانه کاهش تعداد نظامیان امریکایی مستقر در آن کشور گفت ظرفیت های نیروی هوایی افزایش یافته است و منابع و تجهیزات کافی برای جنگ با مخالفان مسلح وجود دارد. فادمان گفت اکنون توان برقراری امنیت آسمان افغانستان در سطح قابل قبول است و بیشترین عملیات هوایی را نیروهای افغانستانی مستقل از نیروهای خارجی انجام می‌دهند. استقبال وزارت امور داخلی افغانستان از اعلام تصمیم برای کاهش تعداد نظامیان آمریکایی در آن کشور بیانگری اعتماد عمیق دولت افغانستان و توانایی نیروهای مسلح این کشور برای تامین امنیت و مقابله با حملات تروریستی و تهدیدات احتمالی گروه‌های افراطی بدون اتکا و کمک نیروهای خارجی است. واگذاری تدریجی مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نظامیان افغانستان از سال 2011 آغاز شد و در نهایت با اعلام آمریکا و ناتو رسما ماموریت رزمی نیروهای خارجی در آن کشور در پایان سال 2014 به اتمام رسید. طبق توافق امنیتی کابل و واشنگتن، مشارکت نیروهای خارجی در جنگ افغانستان صرفاً به پشتیبانی هوایی از عملیات ضد تروریستی نیروهای مسلح این کشور و با درخواست مقامات کابل محدود شد. در حدود 6 سال گذشته با وجود تصریح توافق امنیتی کابل و واشنگتن، اما نظامیان آمریکایی بارها با عملیات خودسرانه و بدون هماهنگی با دولت افغانستان مناطق از این کشور را بمباران کردند که با اعتراض شدید ملت و دولت افغانستان روبرو شد. بنابر کاهش شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان و در نهایت خروج کامل آنان که مطالبه اصلی ملت و دولت این کشور محسوب می شود، می تواند یکی از گره های اساسی فراروی مذاکرات بین الافغانی در قطر را باز کند. کامبخش نکویی کارشناس سیاسی افغانستان گفت امریکا با خروج کامل نظامیان خود از افغانستان موافقت نمی کند و به گونه به حضور خود در افغانستان ادامه خواهد داد.
بله، ببینید، باور من بر این است که ایالات متحده امریکا با زودترین فرصت امریکا افغانستان را ترک نمی‌کند به دلیل اهداف استراتژیک و اهداف نظامی و اهداف امنیتی که در منطقه دارد و قدرت‌های دیگری که به نحوی اساسی آمریکا در واقع در منطقه جنوبی آسیا، در منطقه آسیای مرکزی و همین در منطقه شرق میانه خطر هستند. ایالات متحده آمریکا در افغانستان در واقع مبتنی بر همین 3-4 تا شرایطی هست که حالا اینا بحث کردن و خارج شدن از اینها در واقع بیشتر یک خانش افکار عامه هست که ببینن که حالا افکار عامه افغانستان به حضوری از اینها موافقت دارد یا ندارد، یا در واقع حساسیت هایی که در کشورهای منطقه هستند، روسا، چینایی ها و همین گونه هندی ها و در واقع جمهوری اسلامی ایران و بقیه کشورهای دیگری که به نحوی با سیاست گذاری های سلطه طلبی ایالات متحده آمریکا در منطقه اینا مخالفت دارن، بیشتر خاموش افکار از این هست. ولی باور من بر این است که امریکایی ها سربازان خودشان را از چند تا پایگاه خودشان محدود می سازن و سیاست های ظاهری خودشان را تقلیل می دهن به سیاست های استخباراتی و در واقع بیشتر اطلاعاتی. یعنی اینها به دنبال یکی هستند که یک نیروی سنتی که بتواند در جامعه افغانستان هم به لحاظ سنتی پایگاه های مستحکم در جامعه افغانستان داشته باشد و همین گونه اطلاعات خوبی را در اختیار دستگاه های اطلاعاتی آمریکایی ها در واقع قرار بدهد تا این بتوانند منافع خودشان را از دستگاه های استخباراتی تمویل در واقع تجهیز بسازند و دنبال از این هستند. و اینها باورشان بر این است که ما دیگر نمیتوانیم که جنگ رویارویی با در واقع بعضی کشورها در این منطقه داشته باشیم و بر اساس همون گسترش تفکر تروریستی یا در واقع تمویل تجهیز داعش و گروه های دیگر و جاهای رخته بکنیم. بنابراین نیاز است ما باید رویکرد خودمان را امنیتی و اطلاعاتی بسازیم. از این برگذر درسته که حالا القاعده را اینها میگن که بیشتر به دنبال حزب منافع آمریکایی ها در این منطقه است، ولی باور من در این است که در بعضی جاها گروه های افراطی و گروه های تمرد اسلامی بیشتر به منافع آمریکایی ها بوده، نه اینکه به خطری در واقع موازی آمریکایی ها باشند. یعنی جاهای اینها تمویل تجهیز میدن گروه های افراطی را تا اینکه مداخله بکنن و دولت هایی که متحدی آمریکایی ها نیستن و رویکرد بیشتر با کشورهای دیگری دارن مثل چینایی ها، روس ها و جاهای دیگری، از این ناحیه در واقع را سرکوب بدن و مداخله های نظامی بسازن. ما فکر می کنیم که آمریکایی ها حضور استراتژیک در منطقه استقرار پیدا میکنند و به هیچ وجه و به هیچ رویکرد اینها خواهان خروج کامل از افغانستان نیستند، ولی رویکرد خودشان را و موضوع خودشان را نسبت بر
افزایش تجربیات و توانمندی نیروهای مسلح افغانستان در سیانت از امنیت داخلی و مقابله با اقدامات مرگبار گروه های تروریستی سبب شده تا میزان وابستگی های آنان به کمک نیروهای خارجی در روند برقراری ثبات و آرامش به طور قابل ملاحظه در این سالها کاهش یابد. با گفته اسدالله خالد وزیر دفاع افغانستان، 96% تحرکات نظامی توسط نیروهای مسلح این کشور به صورت مستقل انجام می شود و فقط در 4% از ماموریت ها به پشتیبانی هوایی نیروهای خارجی نیاز است. اظهارات وزیر دفاع افغانستان نشان می دهد که تقریبا ساختار دفاعی و امنیتی این کشور از توانایی کامل و ظرفیت های لازم برای انجام عملیات هوایی و زمینی برای مهار تروریسم و ناامنی برخوردار است و نیاز به کمک نیروهای خارجی ندارد. حتی محافل امنیتی و دفاعی افغانستان بر این باورند که ادامه حضور نیروهای خارجی در این کشور ضمن ایجاد انگیزه روانی در گروه طالبان برای ادامه جنگ موجب می شود تا جان مردم افغانستان در عملیات هوایی خودسرانه آمریکا و ناتو به شدت به خطر بیفتد. حتی محافل امنیتی و دفاعی افغانستان بر این باورند که ادامه حضور نیروهای خارجی در این کشور ضمن ایجاد انگیزه روانی در گروه طالبان برای ادامه جنگ موجب می شود تا جان مردم افغانستان در عملیات هوایی خودسرانه آمریکا و ناتو به شدت به خطر بیفتد. طالبان بارها اعلام کردند دستیابی به توافق در مذاکرات بین الافغانی در قطر و اجرای توافقنامه صلح این گروه با آمریکا، به خصوص تعهد این کشور به خروج کامل نظامیان خود از افغانستان بستگی دارد که طبق این توافقنامه باید این تعهد تا پایان سال 2020 عملی شود.
یارانی همراه، در پایان این بخش خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بستگان محمد مراد اودینایف هنوز به پلیس مراجعه نکردند. صادر شدن مجوز آزمایش انسانی برای نخستین واکسینه ایرانی کرونا. و استقبال جمهوری اسلامی ایران از اولین توافق دولت افغانستان و طالبان. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزاریم. خیر، خدا یار و نگهدار شما.
ضمن تشکر و قدردانی از امروهی شما خوبان و سپاسگزاری از همکارانمان در بخش سیاسی، دعوت میکنم تکرار جریان شوم را بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود عرض میکنیم خدمت با سعادت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه جریان شوم. عزیزان، موضوع عربستان سعودی و بازدارندگی شبکه علیه جمهوری اسلامی رو بررسی میکردیم طی چند برنامه. در این قسمت این مبحث رو به پایان میبریم با جمع‌بندی و نتیجه گیری. عربستان سعودی به جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین رقیب منطقه خود همواره نگاه ویژه‌ای داشته است. به همین دلیل فضای رقابتی ایجاد شده این کشور را به سوی تلاش برای بازدارندگی در مقابل توسعه نفوذ منطقه ایران سوق داده است. در این میان بازدارندگی شبکه‌ای به عنوان کارآمدترین ابزار مرکز توجه بوده است. بازدارندگی شبکه‌ای مبتنی بر گسترش دامنه ارتباطات یکی از مهمترین ابزارهای بازدارندگی است که عربستان سعودی به عنوان خاستگاه جریان‌های تکفیری تلاش کرده تا با توجه به وضعیت جمهوری اسلامی ایران و فشارهای منطقی و بین‌المللی از آن به بهترین نحو برای جلوگیری از نفوذ منطقی ایران استفاده کند. با توجه به این شرایط عربستان سعودی تلاش کرده تا به صورت کلی در قالب ارتباطات سیاسی و تعاملات اقتصادی شبکه بازدارندگی خود را توسعه دهد. بنابراین این بازدارندگی اغلب بر ایجاد یا تعریف منافع متقابل و پیوند میان بازیگران منطقه است تا در صورت تهدید ریاض از سوی تهران سایر بازیگران مرتبط با عربستان که منافع آنها تهدید می شود نیز به مقابله با ایران برخیزند و امنیت عربستان تا حدود زیادی تأمین شود. هرچند تفکیک ابزارهای سیاسی و اقتصادی از یکدیگر دشوار بوده، اما این تقسیم بندی به منظور اولویت بندی در روابط است. به عنوان نمونه میتوان گفت که در شبکه سازی عربستان با بازیگران منطقه یا ایالات متحده، اولویت امر سیاسی و امنیتی مقدم بر امر اقتصادی است. اما این مسئله در خصوص کشورهای آسیای مرکزی و شرق آسیا حالت دیگری دارد، به این معنا که شبکه ارتباط اقتصادی مقدم بر امنیت یا تهدید مشترک است، هرچند در نهایت هر دو در یک نقطه به یک دیگر میرسند. با این حال دولت سعودی از ابزارهای مانند ائتلاف سازی به سبب فقدان توانایی کافی سیاسی و نظامی برای ایجاد بازدارندگی در مقابل ایران، مقابله با نیروهای نیابتی ایران، باز تعریف شبکه ارتباطات و تنظیم شبکه به معنی خروج بازیگرانی مانند قطر و ورود بازیگرانی مانند عراق و اردن به این شبکه، حفظ شبکه‌های سیاسی سنتی مانند تداوم روابط با آمریکا و اتحادیه اروپا و بازدارندگی در قالب شبکه سازی اقتصادی مانند تقویت شبکه اقتصادی آسیای مرکزی، تقویت روابط اقتصادی با شرق آسیا و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای آسیب دیده از تحولات 2011 استفاده کرده است. در این میان به صورت پیشفرض روابط این کشور با بسیاری از بازیگران غربی، روابط با برخی کشورهای عربی و روابط با ژاپن و کره به عنوان همپیمانان اقتصادی شرقی به علت تداوم و ثبات به صورت محدود کانون توجه عربستان قرار گرفته است و بیشتر تمرکز بر حلقه‌های شکننده شبکه بوده است که احتمال نفوذ ایران در آن وجود دارد. در مجموع به نظر می رسد شبکه سازی عربستان با بازیگران ملی و شبکه سازی ایران با بازیگران فروملی است که این امر ممکن است در نهایت به سود عربستان باشد، چون ارتباط دولت دولت از رسمیت، تعهد و نیز پذیرش بیشتری برخوردار است. توان اقتصادی بالای عربستان سعودی پشتوانه بازدارندگی سیاسی این کشور در مقابل ایران است، به ویژه که بسیاری از کشورهای منطقه تازه خارج شده از تحولات 2011 نیازمند همکاری اقتصادی هستند و تلاش عربستان سعودی در این خصوص ممکن است فشار زیادی را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کند. عربستان سعودی در هر نقطه از شبکه با تشخیص نیازمندی‌های آن ابزار خود را انتخاب می‌کند که فضای بین‌المللی و ارتباط مناسب با مراکز قدرت جهانی امکان مانور را به این کشور می‌دهد. در چنین فضایی جمهوری اسلامی ایران نیز اگر از رویکردهای متنوع‌تری در قبال بازیگران مختلف استفاده کند شاید کارسازتر باشد. عربستان سعودی به خصوص با به قدرت رسیدن ملک سلمان در صدد ترمیم بخش‌های آسیب دیده از شبکه و ارتباط با بازیگرانی است که پیش از این روابط مناسبی با آنها نداشت. بهبود روابط با چین و توسعه روابط با روسیه از جمله این هاست. جمهوری اسلامی ایران نخست باید روابط خود را در هر سطحی با کنشگران منطقی حفظ کند که این شامل حداقل ارتباط با عربستان در زمینه زائران نیز می شود و سپس از سطوح خرد و با حساسیت کمتر برای توسعه ارتباطات و مذاکره بر سطوح سیاست عالی استفاده کند. عزیزان شنونده، سپاسگزارم از یکایک شما که به این برنامه گوش دادید. امیدوارم سالم و تندرست باشید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
همراهان گرانقدر، برنامه ما و مخاطبان شما را دعوت به همراهی می کند.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام ای نیک مردانی خدایی، عزیزانی دیاری آشنایی. با نام و یادی خدا سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است.
اینجا صدای آشنایان است اینجا همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا چه خوش گفته شکوری بخاری عزیز من خراسان است اینجا
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت با نظرات و پیشنهادات مخاطبان و واکنش فعالان مدنی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. در هفته‌های گذشته مقامات و مسئولان در تاجیکستان تصمیم گرفتند که به خاطر پیشگیری از گسترش ویروس کرونا تجلیل سال نو میلادی 2020 از سوی شهروندان را ممنوع کنند. صباحت احمد بکوا متخصص بخش تندرستی در این باره گفت:
ستاد جمهوری اوید با پیشگیری کووید به خاطر اون قبول گردید که پابشوی بیماری پیشگیری کرده شود، یعنی از جمشوی بسیار زیاد آدمان که خوف سرویت یا بیرو زیاد میکند، اینچنین اجرا نگردیدن بعضی جورابینی های شخصی گیگینی، یعنی وقت جمشوی زیاد آدمان این جورابینی ها با اون آوردن میرسونن که خوف سرویت یا بیرو زیاد میشود.
پزشکان تاجیک به شهروندان تاجیکستان مشورت می‌دهند که برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا قاعده‌های بهداشتی را رعایت کنند. فردوس احرارف پزشکی تاجیک در این زمینه گفت:
به اهالی کشور گفتنی هستم که از جای جمع‌آوری عمومی خودداری کنند، در حالتی که گشت و گذار می‌کنند، با کار می‌روند، با درس می‌روند، دانشجویان رجعه خود را رعایت کنند. از جمله در درون نخلت های مسافرکش، در بازارها، کوچه ها، در درون کارخانه هایی که با دیگر مردم علاقمندی دارم، رجعه نخاب حتمی است و رعایت کردن رجعه گیگنه شخصی.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید. با داستان از مثنوی معنوی مولانا در توضیح آدینه محمد آدینایف لطفاً ما را همراهی کنید.
سلام و درود آرزومندم که همگی خوب و سالم و تنصیحت هستید. شرح قصه ها و بیت های کتاب مولانا جلال الدین بلخی مثنوی معنوی را بهر شما پیشنهاد می سازیم. مولانا گفتند بیایید از عیب دیگران، از کمبودی دیگران برای خود یک عبرت گیریم. اینجا مولانا میگن اون غوزان ترک خونریز آمدند، بحر یغما در یک ده در شدند. خب غوزان ترک یعنی همون آدم کشان غوز یا که همون جنگاوران ترک میگن بر یک ده آمدند و اون ده را ضبط کرده گرفتند و دو کس از اعیان اون ده یافتند، در حالی که اون یکی بشتافتند. بعد وقتی که تحقیق کرده برآمدند دیدند که برای پول به دست آوردن دو نفر ثروتمندان همون دهه رو اسیر گرفتند. خوب به مقصدی چی دست بستندش که قربانش کنند. گفت: ای شاهان ورکانی بلند، قصد خون من به چی رو میکنید؟ از چی آخر تشنه خون منید؟ خوب دست یکی رو بستند، آوردند یکی دیگر رو روبروی او گذاشتند و خواستند سری این یکی رو برند. بعد این آدمی، این بیچاره که قرار بود او را کشند، گریه و ناله کرد، گفت: حالا به چی خاطر؟ من نمیدونم برای چی شما مرا میخواهید کشتن. چیست حکمت؟ چی غرض در کشتنم؟ چون چنین درویشم و اوریانتنم. حکمت، غرض، مقصدتون چی است؟ چون که من یک درویش بیچاره، یک آدمی که چیزی ندارم، به این خاطر چرا مرا میکشید؟ بعد این ترکان چی گفتن؟ گفت تا هیبت بر این یارت زند تا بترسد او و زر پیدا کند. گفت ما به این خاطر تو را میکشیم که تا این دوستی تو را بیند و ترسد و آن تیلاهایی که رس کرده است، آن زر و سیم هر چی که دارد آورده به ما چی سپارد. گفت آخر اوزی من مسکین تر است. گفت قاصد کرده است او را زر است. این بیچاره که او را میکشتم گفت که آخر او چیزی ندارد، به چی خاطر شما مرا میکشید که او ترسد؟ اگر مرا کشید ترسد هم او چیزی به شما نمیده، چون او هم یک فقیر است. اینها گفتن که دروغ، قصدن این کار را کرده است، وگرنه او چی زر و سیم زیاد دارد. بعد این بیچاره چی گفت؟ گفت چون وهم است، ما هر دو یکیم در مقام احتمال و در شکم. حالا گفت این یک چیزی احتمالی است، این یک چیزی که دقیق شما نمیدونید که کدامی ما ثروتمندتریم، کدامی ما مبلغ داریم، به این خاطر هر دوی ما یکیم الان نزد شما. چیکار کنید؟ گفت خود ورا بکشید، اول ایشهان تا بترسم من دهم زر را نشان. بیایی گفت این طور کنید، شما او را کشید، من ترسم و چی تمامی زر و سیم و طلا و بایگره دارم برای چی شما نشان دهم. بعد مولانا پیام گرفته میگن که پس کرم های الهی بین که ما آمدیم آخر زمان در انتها. حالا میگه تو لطف و کرم و مهربانی خداوند را بین که ما را در آخر زمان خلق کرد. به این خاطر مولانا میگن که پس کرم های الهی بین که پیش از ما چندین میلیون آدم ها و مثلا چندین قوم ها را خلق کرد که تا ما چیکار کنیم آمدیم آخر زمان در انتها ما رو در آخر خلق کرد. این بهترین خود یک نعمت است. آخرین قرن ها پیش از قرون در حدیث آخرون از سابقون، حتی در حدیث داریم که کسانی که مثلا در آخر آمدن آخرون از سابقون در این دنیا، هر کسایی که آخر آمدن در اون دنیا آنها چی سابقون پیش سفترن. به چی خاطر؟ البته آن کسانی که در این دنیا آخر آمدند و اهل فهمی بینش باشند، چون اینها وقتی که آخر آمدن میگود از کمبودی دیگران اینها چی اصلاح میشوند، برای خود یک عبرت گرفته خود را اصلاح میکنند. به این خاطر آخرون از سابقون میگویند تا حالا که قوم نوح و قوم هود نادی رحمت به جان ما نمود. این چیز باید برای ما چی عبرت باشد میگویند. مولانا میگن باید این کارهایی که آنها کردند، مثلا فرض کنیم اگر قوم نوح فلان کمبودی را کردند و به این بلا گرفتار شدند، این برای ما یک پیام است که اگر این نفر این کار را کرد و به بلا گرفتار شد، پس تو هم اگر این کار را کنی این سرنوشت برای تو است. پس این برای ما خود یک چی فرموله است. اگر من این کار را کنم سرنوشتی همون آدم برای من تکرار می شود. حالا خوب یا بد دیگر این دست ما می ماند. به این خاطر آموزش تاریخ هم برای ما بسیار مهم است. کشت ایشان را که ما ترسیم از او ور خود این برعکس کردی وای تو. مولانا میگن که حالا یک بار از خودت سوال کن که برای چی خداوند همه این قوم های گذشته را مثلا به خاطر کمبوداشون به همون بلا و به همون چی گرفتار کرد. این خود به این خاطر کرد که میگوید تا اینکه ما از او ترسیم و اون کارها را انجام ندهیم. ما به این گفتنیم که دوستان ما نباید تاریخ یا کتاب ها را همین طور آموزیم. هر یکی اینها را آموختن یا که خواندن یا که دیدن آن واقعه تاریخی را، به این خاطر است که در تمام این چیزها ما باید برای خود یک عبرتی گرفته باشیم. امیدوارم که این قصه ها، این گفته ها و تمامی آن گفته هایی که در تاریخ و در کتاب های بزرگان ما ذکر شده است بحری ما و شما مایه عبرت باشد. خدا یار و مددگارتان باشد. خیر عزیزان.